speed. Vale. بلند شو، ساعت 7 صبح و باید گاوا رو ببریم بچرن. باشه، اومدم. منتظرتم. شاید وقتی کوچیک‌تر بودیم زبان اشاره برامون زبان عجیب و جالبی بود. بعدن کم کم فهمیدیم که عجیب‌تر اونه که مثل پیراهایی‌ها از طریق زمزمه با هم ارتباط داشته باشیم. بعدش وقتی هم که آواهای کلیکی رو توی یه سری از زبان‌ها کشف کردیم گفتیم بی خیال بابا، این دیگه آخرشه. عجیب‌تر از این نداریم. اما زود قضاوت نکنیم. عجیب‌ترش هم هست. تا حالا سعی کردین پیامی رو با صوت به کسی یا جایی مخابره کنین؟ سلام، من صوت هستم و شما عبارت. به پادکست زبانشناس خوش آمدید. زبانهای صوتی، مرداد 1399. زبان صوتی که بهش زبان پرنده ها هم میگن در تعریف خانم آنی ریالند یک نظام ارتباطی به وسیله صوت هست که به کاربران این امکان رو میده تا بتونن مجموعه نامحدودی از پیام ها رو در مسافت های طولانی مخابره کنن. از این نظر زبان صوتی با نظام هایی که فقط با مجموعه محدودی از پیام های کلیشه‌ای سر کار دارن خیلی فرق میکنه. در نتیجه منظور ما از زبان صوتی اون زبانی نیست که چوپان‌ها و مربی حیوانات صرفاً برای ارتباط با حیوان‌ها ازش استفاده می‌کنند. دامنه پیام‌های صوتی مثل دامنه پیام‌های زبان فارسی، زبان انگلیسی، اشاره و غیره نامحدوده. یعنی وقتی زبان صوتی رو بلد باشین میتونین در مورد هر چیزی که وجود داره یا نداره با صوت حرف بزنین. اگه اپیزود 4 رو یادتون باشه، پیراهایی ها توی زبانشون هم زمزمه داشتن و هم صوت. جولیان میر، یکی از پژوهشگران فرانسوی که زبانهای صوتی رو به طور گسترده‌ای بررسی کرده، میگه که احتمالاً زبان صوتی پیش از زبان گفتاری به وجود اومده و زبان گفتاری تکامل یافته یه زبان صوتی هست. البته این فرضیه بیشباهت به نظریه چارلز داروین نیست که میگه آوازخوانی و صوت با همدیگه منجر به پیدایش زبان نخستین موسیقایی شدن. به این میگیم زبان صوتی. به زبانورانش هم بگیم زبانوران صوتی یا صوتزنها. قبوله؟ اسپانیایی ها بهشون میگن سیلبادور، یعنی صوتزن. در حال حاضر 70 زبان صوتی در دنیا وجود داره که بیشترشون توی روستاهای دور افتاده هستن. سوال: چرا زبان صوتی به وجود آمد؟ پاسخ: ارتباط در مسافت دور، چوپانی و شکار. زبان‌های صوتی یک سبک زبانی یا لنگویج رجیستر خاص هستند و تقریباً همیشه در روستاهای کوهستانی دور از هم یا مناطق جنگلی به وجود آمدند. چون در این مناطق شرایط محیطی نوعی ابزار ارتباطی رو میطلبید که پیام بتونه در مسافت دور بدون خدشه جا به جا بشه. اون قدیم ها که تلفن نبود و حمل و نقل با 4 پایان یا به صورت پیاده انجام می شد، انتقال پیام برای روستاها و شهرهای مجاور یا برای ساکنان دره ها به ساکنان قله ها و برعکس ممکن بود روزها طول بکشه. در این شرایط مردم برای برقراری ارتباط داد و ستد و با خبر کردن همدیگه از هجوم مهاجم ها یا دزدهای دریایی زبان صوتی را اختراع کردند. خوبی صوت اینه که مثل فریاد پژواک نداره. این یعنی اینکه پیامی که با صوت منتقل میشه زیاد تغییر نمیکنه یا در موقع شکار شکار رو نمیترسونه و فراری نمیده. صوت در مقایسه با فریاد فشار کمتری به گوینده وارد میکنه. صوت میتونه تا بیش از 10 کیلومتر اون طرفتر بره و پیام رو بدون خدشه منتقل کنه. دیگه اینکه صوت سریعتر از گفتار حرکت میکنه چون دامنه بزرگتری داره و بسامد صوت پایینتر از بسامد گفتار هست. هرچه دامنه طول موج بلندتر و بسامد پایینتر باشه راحتتر از موانع عبور میکنه. زبانهای صوتی زبان رمزی نیستن. البته به جز زبان شورشیانه نانیگوس در کوبا در زبان اشغالش توسط اسپانیا، ولی امکان داره که زبانهای صوتی در مقابل خارجی‌ها یا اونایی که با وجود اینکه زبان مبنای صوتی رو بلدن ولی زبان صوتی رو بلد نیستن به عنوان زبان رمزی استفاده بشه. مثلا طی جنگ جهانی دوم در آسیا گومرا، کشاورزهایی که توی شیر آب می‌ریختن میتونستن قبل از اینکه پلیس‌ها سر برسن صحنه رو کاملا پاکسازی کنن چون قبلش با صوت به گوششون رسونده بودن که پلیس‌ها تو راهن. زبان‌های صوتی دقیقاً مشخصه‌های زبان گفتاری رو از طریق تبدیل اجزای مهم آواهای گفتاری به صوت رمزگذاری می‌کنن. یعنی همون چیزی رو که دارین میگین حالا به هر زبانی که میخواد باشه همون رو تبدیلش کنین به صوت و بیان کنین. خیلی از منابع برای اینکه زبان صوتی رو ملموس‌تر کنن این زبان رو با خط بریل یا الفبای مورس مقایسه میکنن و میگن همونجوری که توی خط بریل یا الفبای مورس همین زبانی که بلدیم و داریم باهاش حرف میزنیم به یه شکل دیگه کدگذاری میشه، توی زبان صوتی هم همین زبانی که بلدیم با صوت کدگذاری میشه. یه بطری شراب قرمز.
Una botella de vino tinto.
یه بطری شراب سفید.
Una botella de vino blanco.
یه بطری گلاب.
Una botella de vino rosado.
یه بطری آب.
Una botella de agua.
گازدار. بدون گاز. زبان‌های صوتی دو دسته هستند. یک، صوتی‌هایی که زبان پایش رو نواختی نیست و اجزای کلمه یعنی واکه‌ها و همخوان‌ها تبدیل به صوت میشه و بهشون میگیم زبان‌های صوتی سازه‌ای، مثل زبان سیلبوگومرو در جزایر قناری و زبان صوتی ترکیه در کوشکای. و دو، صوتی‌هایی که زبان پایش رو نواختی هست و بهشون میگیم زبان‌های صوتی نواختی. توی پرانتز در مورد نواخت در اپیزود 4 شنیدیم. به طور خلاصه نواخت زیر و بمی صدا در واژه هست که معنی واژه رو تغییر میده. مثلا واژه فارسی گویا که با تغییر نواخت معنیش تغییر میکنه. مثلا گویا به معنی واضح و روشن و گویا به معنی انگار هست. پرانتز بسته. توی زبان‌های صوتی نواختی علاوه بر واکه‌ها و همخوان‌ها نواخت هم باید توی صوت بیان بشه. البته توی این زبان‌ها فرق بین واکه‌ها و همخوان‌ها کمتر مشخصه. زبان صوتی پیراهایی در آمازون، زبان صوتی مانگ در ویتنام و زبان صوتی موبا در توگو نمونه‌های از صوتی‌های نواختی هستند. زبان‌های صوتی نواختی و سازه‌ای شباهت‌های خیلی خیلی زیادی با هم دارن. هر دو گروه این زبان‌ها دارای ساختار آوایی هستند که این ساختار به ساختار آوایی زبان گفتاری که قرار مبنای صوت باشه شبیه، ولی مستقل از اونه. ساختار آوایی زبان صوتی مشخصه‌های شنیداری معینی داره که شبیه مشخصه‌های متناظر خودش در زبان گفتاری هست، ولی در چهارچوب قواعد صوتی قرار می‌گیره. صوت‌ها با توجه به زیر و بمی یا نواک، توقف یا ادامه دار بودن سوت از هم تشخیص داده میشن. زبانهای سوتی اطلاعات جالبی رو هم در مورد پردازش زبان در مغز در اختیار ما قرار دادن، چون پژوهش‌های قدیمی میگفتن که نیمکره چپ بیشترین وظیفه مربوط به پردازش زبان رو بر عهده داره. ولی بعداً پژوهش‌های جدید نشون داد که پردازش زبان‌های سوتی به طور یکسان در هر دو نیمکره مغز انجام میشه. پردازش سوت شامل دو قسمته. یکیش پردازش زبان طبیعی هست که در یک نیمکره اتفاق میافته و یکیش هم پردازش موسیقایی سوت هست که در نیمکره دیگه انجام میشه. خب حالا چجوری سوت بزنیم؟ جوابش اینه که هر جور راحتی. روش‌های مختلفی برای سوتیدن هست و روش‌های سوتیدن با توجه به کاربرد سوت انتخاب میشه. مثلا سوت دولبی و سوت لب و دندانی برای مسافت‌های نه کم و نه طولانی یا برای مسافت‌های کوتاه هستند. ولی سوت‌هایی که به کمک برگرداندن زبان و یک یا دو انگشت زده میشه برای مسافت‌های طولانی کاربرد داره. سوت به وسیله برگ یا فلوت هم که در زبان کیکاپو در مکزیک و فرهنگ‌های مانگ و آکا در آسیا وجود داره معمولاً ابزاری شاعرانه یا برای بیان عشق و احساس هست. بخش اول، زبان‌های صوتی سازه‌ای یا غیر نواختی. 1. زبان سیلبو گومرو. مکان جزیره گامرو واقع در جزایر قناری اسپانیا. زبان پایه اسپانیایی.
Il existe un endroit où les hommes parlent comme les oiseaux. Sur l'île de la Gomera. On entend El Silbo en écho. Entre deux montagnes amarrées aux nuages, un guanché siffle pour s'inviter à dîner. Au menu, un mojo piquant qui monte aux yeux. Et à nouveau un sifflement pour se dire adieu. On ne le distingue dans l'argile que par le son de son sifflet. La lucha canaria pour protéger son île, El Silbo pour braver la guardia civile. Siffle aussi le plus beau chant du plus bel oiseau, c'est le silbo gomero. C'est le silbo gomero. La wawa escalade les jardins en escalier. Sur le volcan de la balade, El Silbo perce la fumée.
Be Gomero, خوش آمدید.
Bienvenido a la Gomera.
به جزیره گومرو جزیره اسرار آمیز هم میگن، چون جذابیت و زیبایی خاصی داره و تاریخ طولانی و افسانه‌های زیادی هم داره. و زبان سیلوا گومرو هم میتونه جزئی از همون افسانه ها باشه. زبان سیلوا گومرو میراث آبا و اجدادی پیشا اسپانیایی هست که نماد هویت مردمشه. توی جزیره یه نماد خیلی خیلی خوشگلی قرار داره که ایستاده و دستهاش رو برای سوت زدن آماده کرده. سیلوا گومرو در سال 2009 در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو ثبت شد. میتونی به خبرنگار بگی که اگه زودتر بریم میتونیم یه فنجون قهوه هم بگیریم؟ باشه، بهش میگم، فکر خوبیه. در میان زبانهای صوتی موجود احتمالاً زبان سیلوا گومرو از همه شناخته شده تره. سیلوا به معنی صوت هست. مبنای این زبان صوتی زبان اسپانیایی هست. پس اگه اسپانیایی بلد باشین به احتمال زیاد این زبان رو هم متوجه میشین و به قول لایارد سیلوا گومرو از دیدگاه زبان شناسی زبان متفاوتی نیست، چون این در واقع همون اسپانیاییه.
I-E-A-O. Que lo mismo. Vale, I-E-A-O. Entonces, una palabra, por ejemplo, que sería clásica, mi hermano, ¿no? Tiene I-E-A-O, mi hermano. Sería... mi hermano. Después tenemos cinco consonantes. En vez de todas las que hay, pues cinco, ¿no? Y con esas cinco, por ejemplo, con la G, la K... la Y, K, G, Y, la B, y me falta una, K, G, y la S, que es una Che.
Ah, vale.
Por ejemplo, si te digo caballo, caballo, ¿no?
Ah.
A, A, O, y es una caballo.
Sí.
¿Me entiendes? Una K al principio. Una K, ¿no? La B, bilabial, y la Y. Vale, eso, silbado fuerte sería...
Buenos días, در اسپانیایی یعنی صبح بخیر، که به زبان صوتی سیلوا گومرو اینجوری میشه. یکی بود، یکی نبود. میگن که زبان صوتی سیلوا گومرو زبان گوانچه های گومرو بوده که بربر و بومی این جزیره بودن و داشتن توی جزایر قناری حالشو می بردن. ولی میزنه ها اسپانیایی ها در قرن 15 و 16 با این بومی ها می جنگن و اونا رو شکست میدن. و از اونجایی که رهاورد جنگ جز بردگی و کشتن نیست، اسپانیایی ها هم توی این جنگ یه عده ای از گوانچه ها رو کشتن و یه عده ای رو هم به بردگی گرفتن. اما وارثان گومرو همچنان برای ایجاد ارتباط از این زبان استفاده می کردن. خلاصه این که گوانچه ها نموندن اما زبان صوتیشون به جا موند. از دهه 1950 به بعد میزان استفاده از این زبان کم شد و تا سال 1998 تعداد سیلبادورها یا سودزنهای حرفه‌ای به 50 نفر رسید، چون خیلی از خانواده ها اجازه نمیدادن بچه هاشون زبان سوتی رو یاد بگیرن و میگفتن این زبان روستایی ها و دهقان ها هست. متاسفانه باید گفت چه فکر نابخردانه ای. ولی تدریس زبان سوتی گومرو از سال 1999 در تمامی مدارس گومرو اجباری شده و تمامی بچه ها از 6 تا 14 ساله باید این زبان رو یاد بگیرن. حالا چشماتون رو ببندین و یه مدرسه رو تصور کنین با دیوارهای رنگی و خوشگل. به جای صدای معلم و شاگردها توی کلاس یا حتی صدای همهمه بچه ها توی زنگ‌های تفریح، این صدا رو میشنوین. و امروزه سیلبا گومرو همچنان زنده است. حتی توی شوی گاد تالنت اسپانیا در سال 2019 دو تا پسر بچه شرکت کرده بودن که داورها برای یکی از اونها عبارت یا جمله‌ای رو به اسپانیایی می نوشتن و اون باید همون پیام رو با زبان سیلبا به دوستش می رسوند و دوستش باید بعد از فهمیدن پیام اون عبارت رو به اسپانیایی می گفت تا معلوم بشه که واقعاً این زبان رو در سطح ارتباطی خوب و دقیق یاد گرفتن. سیلبا گومرو جایگاه خیلی مهمی در تاریخ پژوهش‌های زبان‌های سوتی داره و اولین زبان سوتی بود که به طور علمی مطالعه و بررسی شد. چندین فیلم مستند هم در مورد زبان سیلبا ساخته شده. پانچو، یکی از چوپان‌های اون منطقه، میگه زبان سیلبا ارزون تر از تلفنه. سریع تر هم هست و احتیاج به آنتن دهی نداره. هزینه ای هم نمیخواد. تلفن هزینه بره و تازه سیلبا زبان خیلی قشنگیه. اینم زبان سوتی پانچو که داره میگه عصر بخیر، من اهل آلاخرا هستم. و این یکی توی کلاس سیلبا هست که معلم به بچه ها مکالمه ای رو به اسپانیایی میگه و اونا باید همون رو سوت بزنن.
Vamos a ver, Fátima. Tú vas a llamar por Cristian.
Cristian.
Dile, levántate y cierra la ventana.
بلند شو و پنجره رو ببند.
Bien, Cristian, contéstale. Bueno, bueno, ya voy para allá.
باشه باشه، دارم میرم. زبان سوتی سفیریا. مکان، روستای دورافتاده آنتیاس یا آنتیا در جزیره ایویا. زبان پایه یونانی. تعداد سوتزن در سال 2017 6 نفر. سال 1969، یعنی فقط 51 سال پیش، یه هواپیما در کوههایی که در پشت روستای آنتیاس هست سقوط میکنه. وقتی که تیم جستجو دنبال خلبان گم شده بود، شنیدن که چوپانهای دو طرف دره دارن با سوت با هم حرف میزنن و اینجوری شد که تیم جستجو شیفته این زبان شد و به این ترتیب زبان سفیریا کشف شد. من یعنی سیپس هستم. چطورین؟ خوبین؟ اهل روستای آنتیاس هستم. شغلم چوپانیه. نام این زبان از واژه یونانی سیفیریزو به معنی سوت زدن میاد. زمانی در روستای آنتیاس به علت شرایط جغرافیایی منطقه، همسایه‌ها و مردم برای برقراری ارتباط با همدیگه مجبور بودن فقط از سوت استفاده کنند. در سال 1982 تمام مردم آنتیاس زبان سیفیریا رو بلد بودن، تا اینکه در سال 2017 جمعیت آنتیاس به 37 نفر رسید که فقط 6 نفرشون میتونستن به این زبان صحبت کنن، چون طبق گفته یانیس آپوستولوی 48 ساله جوانترین سودزن آنتیاس توی این روستا امکاناتی وجود نداره. کار هم نیست. هر شرکتی که توی اون منطقه احداث میشه نیروی کارش رو هم با خودش میاره و در نتیجه شغلی برای مردم محلی نمیمونه و همه مجبورن به شهر مهاجرت کنن. مردم نمیتونن نیازهای اولیه‌شون رو توی اون روستا داشته باشن. مدرسه نیست و فاصله‌شون با نزدیکترین مدرسه 5 کیلومتره. پزشک ندارن و اگه نیاز اورژانسی به پزشک داشته باشن باید برن کاریستوس که اونم تقریبا دوره و حتی برای همونم فقط هفته یه اتوبوس میاد و میره. اهالی این روستا برخلاف اهالی گومرو که یک زمانی زبان خودشون رو دست کم میگرفتن، عاشق زبان سوتیشون هستن و میگن که این سوت صرفاً کدگذاری زبان نیست و واقعاً زبانه و فقط اگه بتونی به زبان سیفریا سوت بزنی، یعنی اینکه میتونی به این زبان حرف بزنی.
The villagers are at pains to stress that this is a language, not a code. If you can speak it, you can whistle it. Panayotis Zanavaris runs through the Greek alphabet.
Alpha, Veda, Gamma, Delta, Epsilon.
طبق اطلس زبانهای روبه انقراض یونسکو از میان تمام زبانهای سوتی یا غیر سوتی موجود در اروپا، زبان سیفیریا بیشتر از همه زبانهای دیگه در معرض انقراض هست. یانیس و مادرش کنار هم نشستن و سوت میزنن. مدل سوتشون هم لب و دندانیه. یانیس میگه به خوکا غذا دادی؟ مادرش میگه آره. یانیس میگه گوسفندا برگشتن؟ مادر یانیس میگه آره توی آغلن. یانیس میگه یه چند دقیقه دیگه میرم. مادر یانیس میگه باشه برو. یانیس میگه میرم به کاریستوس. در مورد پیدایش زبان سیفریا فرضیه‌های مختلفی وجود داره، اما قوی‌ترین فرضیه که سودزن‌های سیفریا هم تاییدش می‌کنن منشأ ایرانی این زبان هست. سربازهای ایرانی در منطقه کاریستوس نگهبان اسیرهای یونانی بودند. احتمالاً بعد از شکست ایران در نبرد سالامیس این سربازها نگهبانی را رها کردند و به ارتفاعات آنتیاس پناه بردند. اونا برای اینکه سربازهای یونانی از جاشون با خبر نشن تا مدت‌ها به وسیله سوت با هم ارتباط برقرار می‌کردند و بعداً توی همون منطقه با اهالی محلی آمیخته شدند و همونجا موندگار شدند.
That it was created by Persians 2,500 years ago, after they were defeated in the great naval battle of Salamis. Survivors, washed up on the shores of Evia, whistled to each other to avoid detection from vengeful ancient Greeks.
یانیس آپوستولو میگه که ما اهالی روستای آنتیاس اصلیت ایرانی داریم، چون بعد از شکست در نبرد سالامیس 15-20 نفر از سربازهای هخامنشی اومدن اینجا، چون موقعیت جغرافیای روستا جوریه که دورتر از دریا قرار داره و اینجا از سوی دریا دید نداره. یکی از سربازها پارچه بافی بلد بود و یه وسیله پارچه بافی با خودش آورده بود که اسمش آنتی بود و از اونجا که ایرانی ها بلد بودن فرش و پارچه و لباس و ساک و غیره ببافن، مردم روستاهای اطراف که آلبانیایی تبار بودن میگفتن بریم از آنتی لباس و این چیزا رو بخریم. بعدن کم کم اسم این ابزار تبدیل شد به نام این روستا، آنتیاس. دیگه دیگه که احتمالشون کمتره میگن که اهالی آنتیاس ریشه دوریک یا توی پرانتز دوریس هم بهش میگن دارن، چون به زبان اربنیتیکا که زبان آلبانی تبارهای روستاهای مجاور هست صحبت نمی کنن. و یه فرضیه خیلی نامحتملتر ادعا میکنه که اصالت این سوت زنها به اهالی شهر آینوس در منطقه ترایس برمیگرده که اینها در سال 1469 اسیر ونیزی ها شدن و به اینجا اومدن. روستا بیشتر با زبون سوت میزنن. توی این حالت تکیگاه زبون لبها و دندون هاست و میگن وقتی که دندون ها میفته سوتیدن کار سختی میشه. از اونجا که در مورد زبان سیلبو گومرو چنین مشکلی رو نشنیدم یا ندیدم، فکر میکنم سوت به کمک انگشت مشکل رو حل میکنه. البته خودم مطمئن نیستم. لطفاً از بزرگای فامیل که دندون جلو ندارن و در ضمن بلدن با انگشت ها بسوتن بپرسین که سوت زدن براشون سخت شده یا نه. با تشکر. سه، زبان سوتی کوشتیلی. مکان، روستای کوشگایی در 30 کیلومتری دریای سیاه ترکیه. زبان پایه ترکی. کوشکا یعنی دهکده پرنده ها و کوشتیلی یعنی زبان پرنده ها. چه اسمای قشنگی! احتمالاً یکی از اولین مستندات قدیمی زبانهای سوتی در کتاب آناباسیس یا لشکرکشی کوروش کوچک ثبت شده. گزنوفون اینجوری نوشته که وقتی در سده 4 پیش از میلاد داشته از قلمرو به یک قبیله باستانی در ساحل جنوبی دریای سیاه میگذشت، شنیده که ساکنین اون منطقه میتونستن در مسافت‌های طولانی با همدیگه ارتباط برقرار کنن. اینجا همون جاییه که امروزه بهش میگن روستای کوشکا. این ماز چی لازم داری؟ تا نون برام به خرابی اینجا پام درد میکنه. باشه یونسکو در سال 2017 زبان کوشکایی را در فهرست میراث فرهنگی ناملموسی که باید فوراً حفظ بشن ثبت کرد، چون به خاطر تغییرات اجتماعی و فناوری استفاده روزافزون از تلفن خطر جدی برای این زبان هست. با وجود تلفن همراه نیاز نسل جدید برای یادگیری این زبان از بین رفته. نهار حاضره، ما گشنمونه. آره. باشه، ما داریم میاییم. زبان سوتی کوشکای از 50 پیش در مناطق اطراف دریای سیاه هم رایج شد. اما در این مناطق این زبان رو فقط از چوپان ها میتونیم بشنویم و تازه اونم تعداد کلمه هایی که استفاده میکنن محدوده. کوشکای جشنواره سالانه زبان پرندگان یا جشنواره کوشتیلی رو هم راه انداخته تا به زنده نگه داشتن این زبان کمک کنه و حتی از سال 2014 آموزش این زبان در مدارس ابتدایی اون مناطق شروع شده. با این حال به عقیده یونسکو اگه اقدامات جدی تری برای حفظ این زبان انجام نشه، این زبان هم مثل خیلی از زبانهای سوتی مناطق جنگلی و کوهستانی دنیا آینده نامعلومی خواهد داشت. مرسی یونسکو. خانم معزز بهترین سوتزن کوشکای هست و میگه که با توجه به اینکه با کدوم انگشت سوت بزنین زیر و بمی یا همون نواک سوت تغییر میکنه. سوت با 2 انگشت شست زیر و بمی پایینی داره، مثل این سوت معزز. سوت با 2 انگشت کوچیک زیر و بمی بالایی داره، مثل این سوت معزز. و سوت با زبون زیر و بمی خیلی بالاتری داره، مثل این یکی. هرچه زیر و بمی صدا بیشتر باشه مسافتی که سوت میتونه بره کمتره و هرچه که زیر و بمی پایین تر باشه مسافت بیشتری رو میتونه طی کنه. پس اگه میخواین سوتتون مسافت طولانی تری رو حفظ کنه، باید با انگشت وسط بسوتین، مثل این سوت معزز. چند تا سیب از درخت بچین. 4. زبان آس. مکان روستای آس در رشته کوههای پیرنه در فرانسه. زبان پایه گویش بیارنیز. مشخص نیست منشأ پیدایش زبان سوتی آس چطوری و از کجا بوده، اما میگن که احتمال داره از فریادهای زبان باسکی شروع شده باشه.
No one knows how the whistling started, but the whistled messages do follow a strict code modulated around spoken Spanish dialects. So it could have started with the Irensina Basque cry, still heard in local festivals.
متاسفانه وقتی اولین بار در اواخر دهه 50 زبان صوتی روستای آس گزارش شد، چیزی جز ردپایی ازش باقی نمونده بود. امروز تعداد انگشت شماری در این روستا هستن که میتونن صوت بزنن و دایره زبانیشون هم محدود به یه سری قواعد کلیشه‌ای هست.
Today the whistled language is dying, not only because just 6 or 7 people still use it, but also because its vocabulary hasn't generated new phrases, new sentences. It can only be used for daily tasks linked with rural activities. It's a language that says, what's the time? Come and eat. Bring home the sheep. No wonder young people claim these whistled phrases are just the vestiges of a real living language. When youngsters do try to learn the vocabulary, they find it tough going. The boy here is having trouble learning to stress each syllable. Those stresses are part of the language to make it easy to understand at a distance.
بخش دوم، زبان‌های صوتی نواختی. خب تا اینجا در مورد چند زبان صوتی شنیدیم که زبان پایشون نواختی نبود. بیشتر زبان‌های صوتی نواختی که تا حالا شناخته شدن بر پایه زبان‌های نواختی افریقا، آسیا و مزوامریکا یا امریکای میانه هستند. ارائه فهرست کامل زبان‌های صوتی در این قاره ها ممکن نیست و این موضوع در مورد زبان‌های صوتی افریقا گیج کننده تره. چون اینطور که پیداست هنوز خیلی از زبان‌های صوتی دیگه هستن که باید کشف بشن. دو تا از این زبان‌ها رو هم خانم آن ریالند پیدا کرد که یکیش بر پایه زبان موبا هست و اون یکی بر پایه زبان گورما. و هر دوی این زبان‌ها در شمال توگو و شرق بورکینافاسو صحبت میشن. زبان‌های صوتی این قسمت افریقا برای ارتباط در مسافت‌های طولانی نقش جانبی دارن، چون این وظیفه بیشتر به عهده طبل‌ها هست. زبان‌های صوتی آسیا هم اسناد کمی در دسته و هنوز نیاز به تحقیق داره. مهمترین زبان صوتی نواختی زبان مانگی در جنوب شرقی آسیا و زبان شپین در نپال هست. زبان‌های صوتی نواختی امریکا هم اولین بار توسط زبانشناسان سیل یعنی مؤسسه زبانشناسی سامر کشف شد که داشتن در مورد زبان‌های بومی امریکا و مخصوصاً در مکزیک تحقیق می‌کردند. و از این بین زبان‌های صوتی مازاتکی شناخته شده تر از بقیه صوتی‌های آمریکایی هستند. در اقیانوسیه هم زبان‌های صوتی نواختی وجود داره. زبان‌های صوتی نواختی دو جزء نوای گفتار رو تبدیل به صوت می‌کنن. یکیش قالب پویا که هجاها و اشاره‌های همخوانی معین هست. و اون یکیش نواخت ها هستن. صوتی‌های نواختی سیستم نواختی زبان مورد نظر رو بدون هیچ کم و کاستی توی صوت منعکس می‌کنن، اما تمایز بیشتر همخوان‌ها و همه واکه‌ها موقع صوت زدن از بین میره. این مدل از زبان صوتی بیشتر شبیه بازگردانی نواخت‌ها هست. بریم در مورد دو تا از صوتی‌های نواختی بشنویم. 5. زبان‌های صوتی ایالت واهاکا در جنوب مکزیک. در ایالت واهاکای مکزیک حدود 16 گروه نژادی مختلف وجود داره که به 62 زبان مختلف صحبت می‌کنن. پس اگه موقع بررسی‌های زبانی اسم این ایالت را زیاد شنیدین تعجب نکنین. در نتیجه گوناگونی زبان‌های صوتی این منطقه هم زیاده، مخصوصاً که بعضی از این صوتی‌ها خیلی پیچیده هم هستن. رومان بیا بالای تپه. باشه، به هم بگو کدوم طرفی بیام. از این طرف بیا. باشه. اینجا دو تا زبان‌های ایالت واهاکا رو میشنویم. اول زبان مازاتکی در شمال ایالت واهاکا، زبان‌های پایه، زبان‌های مازاتکی مربوط. زبان‌های مازاتکی مجموعه ای از چند زبان بومی هستند که در منطقه سیرا مازاتکا که میشه جنوب مکزیک صحبت میشن. همگی این زبان‌ها نواختی‌اند و نواخت به میزان گسترده‌ای در دستور و معناشناسی این زبان‌ها به کار می‌ره. معمولاً توی این زبان‌ها پسرهای جوان صوت می‌زنند و حتی ممکنه که از اول تا آخر یک مکالمه پیچیده رو با صوت بگن. خونه.
نیا.
ذرت.
نیمه.
لوبیا.
نهمه.
تورتیا.
نینو.
هرچند که دخترها و زنها زبان صوتی رو به طور کامل می فهمن، ولی متاسفانه به دلایل فرهنگی فقط پسرها از بچگی صوت زدن رو یاد می گیرن. مردها هم وقتی که بزرگتر می شن دیگه صوت نمی زنن. اینجا صوت زدن فقط مال پسرهاست. به نظر من خیلی تأسف باره. با این حال صوت بخشی از هویت مازاتکی ها هست. از اونجایی که توی زبان‌های صوتی واکه ها یا همخوان‌ها مثل زبان گفتاری مشخص نیستن، خیلی وقت‌ها صوت‌ها مبهم میشن که میتونن چندین و چند معنی داشته باشن. ولی چون بیشتر زبان‌های صوتی با مجموعه محدودی از موضوع‌ها سر و کار دارن، معمولاً این ابهام در بافت کلام از بین میره. دوم، زبان چینانتک. مکان واهاکای مکزیک، دهکده سان پدرو سوچیاپام. زبان پایه چینانتک. در دهکده سان پدرو سوچیاپام در ایالت واهاکای مکزیک در میان مزارع کوهستانی ذرت و زمین‌های تپه‌ای مردم قبیله چینانتکو یا چینانتک زندگی می‌کنند. زبان چینانتکو از دوران ما قبل تاریخ تا حالا به جا مونده و زبان صوتی چینانتکو هم همراه این زبان استفاده میشه. ولی اینجا هم مثل بقیه زبانهای صوتی به علت ابزارهای ارتباطی جدید نیاز به ارتباط از طریق صوت کم شده که این یعنی فقط عده کمی هستند که این زبان رو خوب صوت میزنن. 6. زبان صوتی مانگ. مکان هیمالایا، قسمت‌هایی از چین، شمال ویتنام، تایلند و لاوس. زبان پایه مانگ. اقوام مانگ در هنگام کشاورزی و شکار به این زبان صوت می‌زنند و گاهی وقتا هم در میان عشاق برای گفتگوی عاشقانه به کار می‌ره. البته قبلاً پسرهایی که در روستا پرسه می‌زدند شعرهای مورد علاقه‌شون رو به زبان مانگی صوت می‌زدند. این جور وقتا گاهی ممکن بود یکی از دخترهای روستا جوابشون رو با صوت بده و همینجوری می‌شد که سر صحبت این دختر و پسر با هم باز می‌شد. البته الان این کاربرد زبان صوتی مانگی کمتر به چشم می‌خوره.
This man and this woman are a little over the age for sending such lyrical messages, but they still know how to give a fine demonstration.
The more I climb the high mountain, the higher the mountain becomes. I pick a tender leaf, brush it across my lips. The leaf upon my lips, it doesn't sing. I call my companion in love, it does not hear. I pray from the leaf does not sing. The leaf at my lips, I call the man I cherish. The man I cherish does not answer. The leaf sings, the leaf crumbles.
Of course, inquisitive ears may intercept such messages. But that's not possible with the more intimate Jew's harp.
بعضی ها میگن کاربرد رمانتیک زبان صوتی مانگ به این خاطر بوده که زبان صوتی ناملموس‌تر از زبان گفتاری هست و حتی ممکنه بعضی از عشاق توی گفتار صوتی رمزهای خودشون رو ابداع کنن که این یعنی بتونی یه ابزار ارتباطی جمعی رو برای خودت شخصی سازی کنی. زبان صوتی مانگ رو به جای صوت با فلوت هم صحبت میکنن.
Now, these are not lyrics. They are the real, actual, literal words.
این موسیقی نیست. خود زبانه که به جای اینکه با گفتار یا صوت گفته بشه با فلوت بیان میشه.
So if I whistle the verse... The results are again extremely similar.
مانند خورشید به روشنی می درخشد. بانوی من، دختر زیبای مانگ که بسیار دلرباست.
چندون دیار، گونین تاین گو مانگ دونزی، لور.
خلاصه فشرده‌ای بود از یکی از عجیب ترین زبان‌های دنیا. اینجا اسم چند زبان صوتی دیگر رو هم با هم می‌شنویم. 7 زبان صوتی سیریانو در مشرق بولیوی، زبان پای سیریانو. 8 زبان صوتی شپین در نپال، زبان پای شپین. 9 زبان چین در برمه، زبان پای چین. 10 زبان صوتی بای در چین، استان یونان، زبان پایه بای. 11 زبان‌های صوتی پاپوای گینه نو. توی پرانتز بد بود اگه اسم پاپوای گینه نو توی این لیست جاش خالی میموند، چون همونطور که از اپیزود 5 یادتونه پاپوای گینه نو کشوری با بیشترین تعداد زبان‌های زنده است. 12 زبان‌های صوتی غرب افریقا. 13 زبان‌های صوتی مکزیک. 14 زبان صوتی اطلس در مراکش. 15 زبان صوتی موزامبیک. 16 زبان صوتی کیکاپو در کانزاس، اوکلاهاما، تگزاس و مکزیک. توجه، از این به بعد وقتی دارین صوت میزنین مراقب باشین، چون فقط خدا میدونه چه پیامی رو داریم مخابره میکنیم. زبانهای صوتی در پژوهش‌های زبانشناسی، عصب‌شناسی زبان و زبان و فرهنگ جایگاه ویژه‌ای دارن. جغرافیای خاص مثل مناطق کوهستانی و دره‌ای یا جنگلی معمولاً باعث به وجود اومدن روش‌های ارتباطی غیر متداولی میشه که خیلی هاشون همچنان حفظ شدن ولی خیلی ها هم از بین رفتن. پس لطفاً اگه در شهر یا روستایی در ایران هستین یا جایی را در ایران میشناسین که به زبان صوتی صحبت میکنن یا شیوه ارتباطی عجیبی دارن، پادکست زبانشناس رو هم با خبر کنین. متشکرم. ممنونم که پادکست زبانشناس رو گوش دادین، حمایت کردین و به دوستاتون معرفی کردین. لطفاً دکمه سابسکرایب رو روشن کنین و تا زمان باقی است، انرژی صدای ما در جهان جاری است.